سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب به حمد الله به ایام اربعین سید و سالار شهیدان علیه السلام نزدیک میشیم. رفقای جلسه هم اکثرا مشرف شدن، انشاءالله به سلامت و عافیت. سلام رحمت. ما انشاءالله طبق این روال جلسه آینده که میشه روز بعد از اربعین، ظاهرن دیگه این یک شنبه اربعین باشه، در بعد ظاهرن اینجوریست دیگه، به احترام این دوستانی که مشرف شدند و میشن جلسه تعطیل میشه. هفته بعدش هم که ظاهرن باز دوشنبهش 28 صفر هست که تعطیل، بنابراین جلسه بعد ما میشه 15 آذر میشه ظاهرن دیگه، در 5 ربیع الاول انشاءالله. خیلی خوب، خواستیم حالا دوستان با خبر باشن که این ترتیب برنامه است. خب ما با اغتنام فرصت، اگر رفقا موافق باشن، چند نکته ای ما به مناسبت اربعین عرض کنیم که حالا هوای بالاخره کشور هم هست، جلسه ما هم دلش در گرو این واقعه بزرگ هست. چند نکته رو تقدیم میکنیم، بحث رو موکول میکنیم، چون این بحث ما که ذیل دو سه جمله پایانی دعای هشتم هست، یه بحث خیلی مهمیه دیگه، میگذاریم انشالله تا رفقان به سلامت برگردن و انشالله با حضور اعزه و احبه بحث رو جمع‌بندی کنیم انشالله رحمان. خب من با اجازتون از اینجا مطلب رو شروع کنم که در فرهنگ قرآنی و اسلامی اربعین در حقیقت یک دوره سلوکی است که به یک نقطه کمال میرسه. این میشه اربعین، یعنی یک روز نیست، یک دوره است. از یک نقطه شروع میشه قدم به قدم تا به یک اوجی میرسه، اون اوج همون روز چهلم هست. این میشه اربعین. گاهی به یک دوره رشد که با یک هدف کمالی سپری میشه گفته میشه اربعین. این همونجور که ملاحظه کردید در روایات ما هم به 40 روز گفته شده، در قرآن کریم هم به سال گفته شده. روزش رو دوستان آشنا هستن، شبیه اون روایت مشهور که از پیامبر عظیم الشان نقل شد که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. خیلی شیرینه. اگر کسی 40 روز خودش رو برای خدای متعال خالص کنه، اخلص لله، نگفته در چی، مطلقه، یعنی در واقع ذات خودش رو و صفات خودش رو و افعال خودش رو، اگر یک کسی خالص کرد برای خدای متعال، خدای حکیم به او حکمت کرامت میکنه. جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علی لسان، یعنی از قلب او حکمت میجوشه و به زبانش جاری میشه. خب این حکایت از پس یک دوره 40 روزه است، خیلی شفافه. بله، یعنی 40 صباحاً اخلص لله، یعنی 40 صبح، یعنی 40 روز به معنای دقیق کلمه. ملاحظه فرمودید وعده خدای متعال با حضرت موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام در اون سیر خاصی که این بنده برگزیده حق داشته باز با کلمه 40 معرفی شده. اون هم ظاهراً یک دوره است دیگه. وعده است و وعد ناموسا 40 لیله، اونجا به شب گفته شده. 40 ما 30 شب با او وعده قرار گذاشتیم و وعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به 10، 10 تا بهش اضافه کردیم. فتم میقات ربهی 40 لیله، یه 30 شب قرار بود، 10 شب بهش زمیمه کردیم، شد 40 شب. خب این هم باز مثال قرآنیشه که این اتممناها ظریفه دیگه، یعنی ما به اون 30 شب قراری که داشتیم که حالا در این قرار و وعده و مواعده بین این بنده و حضرت حق چی میگذره، خودش میدونه خدای متعال. یعنی چه اسراریست، چه رفت و برگشتیست، چه دلدادگیست، چه معاشقیست، چه مکالمهیست، ایناست دیگه بین حضرت موسی و خدای متعال در اون قرار و در اون دیدار چه گذشته. پس اینجا هم تعبیر شد به 40 لیله. همونطور که باز عزیزان میدونن در دوره کمالی عدد 40 رو ما در قرآن کریم در مورد سال هم داریم، در مورد سال هم داریم که در سوره مبارکه احقاف هست. حکایت از سیر انسان در سالهای عمرش. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و انا اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. خب اونجا ملاحظه می فرمایید که سخن از 40 سال به میان آمده. این 40 سالگی بعد از بلغ اشده هست. بلغ اشده و بلغ 40 سنه. بلغ اشده همون بلوغ جسمی و جنسی است. بلغ اشده یعنی دیگه از نظر قوا این بالغ شد، به اوج رسید. مرحله بعدی بلوغ به اصطلاح روحی، فکری، عاطفی، شخصیتی است. و بلغ 40 سنه که برای این دومی 40 سال، 40 سالگی شده معیار، که فرمود اگر کسی به اینجا رسید باید اگه کسی به 40 سالگی رسید به حسب قاعده باید از به بلوغ روحانی رسیده باشه، این از جهت روحی و فکری ایمانی به اون اوجش دست پیدا کرده باشه. علائم نشانهاش هم در همین آیه کریمه مطرح شد. علائمش اینه که این دارای ارتباط دوستانه با خدای متعال. قبلا هم این آیه رو من مکرر براتون خوندم، همین نزدیکی هم خوندم به مناسبت خاطرتون باشه. رسیده رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تمناش مقام شکره، توجه به ریشه است، توجه به امتداد، هم نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، هم مسئله امتداد شخصیتی است در نسل و اصله لیفی ذریتی، مقام توبه است که یادتون باشه گفتم به چه معناست اینجا، و مقام تسلیم در پیشگاه حضرت حقه. یعنی رسیده دیگه به همه مبانی فضیلت ها در او به کمال رسیده. این پس تعبیر شد به 40 سنه. بگذاریم اینو داشته باشید. یه قاعده هم هست که برای باریافتن به رتبه های سلوکی معمولا 40 به عنوان یک نماد دستیابی به رشد و پختگی بالاخره شناخته شده است. اینجوری هم هست که در بین اهل سیر و سلوک میگن اگر کسی 1 چله بر 1 عملی مداومت کنه، این عمل در شخصیت او راسخ میشه و حظش رو میبره. این یک امر شناخته است. مثلا یک کسی 40 سحر بدون غیبت ها، یعنی بدون اینکه یه شبش مثلا از دست بره، نه، 40 سحر بیدار بشه و مثلا موفق به نافله شب بشه، او به یه حظ خاصی دست پیدا خواهد کرد. 40 روز مثلا موفق بشه بین طلوعین رو مراقبت کنه، بیدار باشه و ذاکر باشه، به همین از کار خاصی که برای اون وقت مثلا ارائه شده. 40 روز مداومت کنه بر تلاوت قرآن کریم، یه حظی مثلا فرض کنید 40 روز روزی 1 جزء یا 1 حزب منظم بدون انقطاع با تدابیر خاصی مثلا بخونه، حالا اگر تحت نظر استادی هم باشه بهتر. اینا معمولا یه آثار خاصی داره، این 40 موضوعیت داره که همون که فرمود من اخلص لله 40 صباحا. بعضی میگن که این کلمه 40 حکایت از مثلا امتداد تا رسیدن به اون وضعیت استقرار، بنابراین ممکنه بشه 50 روز، ممکنه بشه 60 روز. این خود کلمه 40 40 میگن موضوعیت نداره، طریقیت داره. ولی اهل الله میگن نه، 40 موضوعیت داره، یعنی این خودش نکته ایه دیگه. اونا که اهلشن رایت میکنن و به یه چیزایی هم میرسن. درد میفرمید این هم هست دیگه، به اون دریافت های خاص میرسن. 40 این خصوصیت رو دار. حالا چه بگیم نماده، چه بگیم موضوعیت داره، این هست. بگذاریم از این مقدمه که یاداوری هایی درش بود، من به مناسبت یاداوری هاش گفتم چه چله سلوکی باشه صباحاً، چه چله سلوکی باشه لیلاً، چه چله عمری باشه 40 سنه. هر کدومش یه پیامی برای بعض از رفقای حاضر در جلسه، برادر و خواهر داره، که در این حد خواستم یک اشاره‌ای داشته باشیم. اما کلمه اربعین غیر از اونچه که گفتیم جزء خصائص حسینی است، یعنی ظاهراً در ارتباط با اولیاء خدا ما نمونه دیگه‌ای نداریم. خاص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. سید الشهدا سلام الله علیه یک سری ویژگی ها داره که مال خودشه، فقط خدا رحمت کنه مرحوم شیخ آیت الله العظما آقای شیخ جعفر شوشتری علی الله مقامه شریف رو، ایشون یک کتابی نوشته با سلیقه. من توصیه میکنم رفقا این کتاب رو بخونن، این کتاب خوندنیه، کار خاصی کرده ایشون، واقعا دیدنی و خود معلوم افاضه است، بهش دادن یک روشنایی برش پیدا شده در اون توسلاتی که داشته، به یک برداشتایی رسیده، به یک دستبندی های خاصی. من از ایام جوانی به این شیخ بزرگوار یه ارادت خاصی داشتم و دارم، هر وقتم که نجف اشرف موفق میشم به زیارت مزجع مولامون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، مقیدم بر سر مزار این بزرگوار هم میرم، که حالا اگر شما انشاءالله مشرف شدید چه بسا توفیق پیدا بکنید. البته مزجع ایشون الان شده یه ستون، الان اونجا یه ستونی ساخته شد در این یک بخش جدیدی که به اصطلاح حرم زمیمه شده، یه سالون نیست، در حالت شبستانی است، خیلی حالت ستون‌های متعددی داره. اونجا بخشی که میخواید از در خارج بشید به سمت حیات، این بخش اخیری است که به حیات وارد میشه. اونجا مرقد منور این عالم ربانی است، پایین ستون اسم شریف ایشون نوشته است. خیلی بزرگواره، مخصوصا در اتصال به ساحت قدس حسینی، یک فقیه ممتاز و واصل، فقیه روزخان به معنای دقیق کلمه است، دیدنیه دیگه. حالا همین خصائص به نظر میشه میرسه که بهش هدیه دادن، یه عطیه الهی است به این مرد بزرگ. خب در اون میخواستم بگم ایشون با همین نگاه اونچه که اختصاص داره به سالار شهیدان علیه السلام رو جمع کرد، اسمشو گذاشت خصائص حسینیه. یکی از خصائص حسینیه اربعینه که مال خود حضرته، هیچ پیغمبری نداشته، هیچ امامی نداشته، فقط مال خود سید الشهدا علیه السلام. این اربعین و به نام نامی اون بزرگوار شناخته شده است. و جالبه که کلمه اربعین در فرهنگ حسینی شناخته شده به زیارته، با کلمه زیارت و حکایته، زیارت و حکایت. در فهرست علائم مؤمن از امام عسکری علیه السلام، همطور که از کاملا آشنا هستند، اونجا که برای مؤمن ویژگی هایی نقل شد، حضرت در ضمن اون پنج ویژگی که برای انسان مؤمن برمی شمرند، پنج خصلت می فهمند، یکیش هم عبارت است از زیارت الاربعین. این در فهرست ویژگی های مؤمن ثبت شد. منظور از زیارت اربعین هم این هست که در چهلومین روز شهادت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که میشه بیستم ماه صفر، صفر الخیر و صفر المظفر، ایشون موفق بشه به زیارت مزجع تابناک سید و شهدا علیه السلام، یعنی به در کربلا باشه و حضرت رو در اون روز زیارت کنه. پس این شد جزء خصائص و خصلت‌های مؤمن. به بیان امام عسکری علیه السلام. این ویژگی که حضرت نقل کردن با یک قطعه تاریخی هم تناسب پیدا کرده و اون عبارت است از 40 روز شهادت سیدالسالار شهیدان علیه السلام. گویا اولین کسی که موفق شد به زیارت رسمی اون بزرگ مسجع اون حضرت جناب جابر هست، جابر ابن عبدالله انصاری، که این بزرگوار از رجال نامی در بین اصحاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خب جابر این توفیق رو پیدا کرده همراه با شخصیت بزرگوار دیگری که سمت شاگردی و رفاقت اور داره، ولی او هم اهلشه، آدم برگزیده و برجسته است به نام عطیه، به اتفاق هم میان و در 40 روز موفق میشن به زیارت ابا عبدالله علیه السلام. طبق نقل های مشهور که شما هم شنیدید، کاروان حسینی در بازگشت از شام هم طبق اون نقل مشهور در همین روز به زیارت مسجع تابناک اون حضرت و اصحابش مشرف شدن و موفق شدن. بعضی میگن نه، در یک سال دیگری در اربعین بوده، مثلا سال دوم بوده، ولی تقریبا میشه قول مشهور اینه که در همین روز اربعین اول، یعنی همون 40 روز شهادت که جابر اونجا بوده، امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها همراه با اهل بیت عصمت و طهارت که در سفر اسارتند به کربلا اومدن، وارد شدن، زیارت کردن، اقامتی هم داشتن، ظاهرا یک اقامت مثلا 3 روزه‌ای هم داشتن، بعد از اینجا کاروان حرکت میکنه به سمت مدینه و بقیه ماجرا. پس این هم یک تطبیق داره، یعنی در به لحاظ تاریخی هم یک حکایتی با این خصوصیات برای ما نقل شد. پس یک حکایت خصلتی داریم در زیارت، در بیان امام عسکری علیه السلام برای مؤمن، یک حکایت تاریخی هم داریم که در اون حکایت تاریخی هم نام علیکم السلام جابر برده شده به عنوان اولین زائر، هم نام اهل بیت علیهم السلام که تطبیقش هم نقل شده. یه وقتی من در همین جلسه یه مباحثه‌ای داشتم خدمت دوستان، عرض کردم که قول یعنی ظاهرا همین حکایت خلاصه مورد قبوله، یعنی در همون 40 اول هست که کاروان میرسه، راجب جابر مسلمه، مسلم گرفتن. راجب این که آیا اهل بیت هم همون روز 40 رسیدن یا نه در یک وقت دیگری بوده، این محل کلامه بین اینا که بحثای تاریخی کردن. ظاهرن اونی که مورد پذیرشه اینه که بله، در همون 40 اهل بیت علیهم السلام رسیدن. مرحوم قاضی شهید یک کتابی در این زمینه نوشته به شبهاتی که برخی از جمله حضرت آقای مطهری، علامه مطهری شهید رضوان الله تعالی علیه، مطرح کرده که خود چجوری ممکنه اینا برسن. بالاخره یک مباحثه ای داره ایشون، سوالاتی مطرح کرده و ابهاماتی داره، به اون ابهامات جواب داده آقای قاضی شهید که جز شهدای محراب هست. یک کتابیشون نوشته به این سوالات جواب داده، کتاب اربعین مفصلی هم هست، خیلی محققانه و مدققانه بررسی کرده و ثابت میکنه که نه، در همون 40 اول اهل بیت علیهم السلام به زیارت آمدن. بعدها هم دیگه بقیه همینو پذیرفتن اکثرا. حالا به هر حال این هم یک نکته است. خب تا اینجای کار ما یه بحث در واقع مبنایی راجع به اربعین عرض کردیم. یک بحث دوم راجع به اربعین حسینی عرض کردیم. حالا اجازه بدید که بیایم سراغ دو مطلب. مطلب اول اینه که برای روز اربعین و زیارت سید و سالار شهیدان در روز اربعین ما یک متن داریم، یک متن زیارتی داریم. این متن زیارتی از امام صادق علیه السلام نقل شده. من متن دیگه ای ندیدم. اینم جالبه، یعنی متفرده. آقا گاهی مثلا برای روزهایی دو تا سه تا زیارتنامه، متن، دعا، ذکر نقل شده، گاهی نه، یک متنه. این جالبه دیگه. که انسان بعد مراجعه میکنه یه مقدار رازش براش آشکار میشه. یک متن داریم، متن زیارتی از امام صادق علیه السلام برای زیارت سید و سالار شهیدان علیه السلام در روز اربعین. متنش مختصره که حالا دیده باشید روی این به اصطلاح تقریبا کاغذهای یک صفحه‌ای چاپ کردن مکرر و در دسترس بالاخره مؤمنین مخصوصا زائرین قرار میدن که توی صفحه شما کل این متن زیارتی رو میتونید ببینید. این متن زیارتی نسبت به سایر متون زیارتی امام حسین علیه السلام دارای ویژگی هایی است که الان من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. در حد یک یاداوری، متن خاصیه. همین متن زیارت اربعین که نقل شده از امام صادق علیه السلام خاصه. یک نوع پختگی و سختگی و فشردگی و عمق و ژرفا و جمع‌بندی و جامعیتی در این متن زیارتی نسبت به سایر متون دیده میشه که وقتی این متن رو انسان میبینه با خود کلمه اربعین که نمادیست از یک سلوک عارفانه روبه رشد، روبه یک مقصد و هدف سلوکی که اول عرض کردیم، وقتی اینها رو میذارید کنار هم و زمیمه میکنید به اون تعبیری که راجع به زیارت اربعین از حضرت عسکری علیه السلام رسیده، اینا رو که میذارید کنار هم میبینید بله شگفتا، مطلب دیگه عادی نیست، حکایت از یک مبنای بسیار استوار و متفاوت در ارتباط با این پدیده زیارت به عنوان یک نهاد عالی رتبه بالاخره شیعی و اسلامی و ناب، اون هم نسبت به حضرت ابو عبدالله علیه السلام. که من معمولا به این دوستانی که مشرف میشن به زیارت اربعین و سوال میکنن، میگن خب مثلا ما در این سفر، در مثلا سفر زیارتی چی کار کنیم، من میگم شما عمدتا متمرکز بشید رو همین متن زیارتیه امام صادق علیه السلام. یعنی این هست دیگه، شما کجا میخواید به چی میخواید فکر کنید. با وجود یک متن مستند استوار محکم، اونم با این ویژگی ها، شما دیگه کافیه که کاملا تمرکز کنید رو همین متن نورانی در خود اون ایام و در برقراری اون ارتباط فکری و ذکری با امام حسین علیه السلام و با مقاصد حسینی. خوبه که انسان رو این متن تمرکز کنه، فکر کنه. و دیدم بعضی از مثلا اهل این حرفا هم این متن نورانی رو مثلا شرح و تفصیل هم دادن. خب تو این ایام مخصوصا این اتفاق بیشتر افتاده که میشه مراجعه کرد و استفاده کرد. متن هم خیلی گویاست، یعنی از اون کلمه اول که میگه السلام علی ولی الله و حبیبه، معلوم میشه این متن متفاوته. موضوع موضوع عشق و محبته. دقیق میفرمید اینه که من به رفقا میگم از همینجا شما شروع کنید دیگه. یعنی یک نوع بازگشت به حادثه، مطالعه حادثه، تحلیل حادثه، بعد از یک چله حسینی که شما از عاشورا همینجور متصل ذکر داشتید، مجلس داشتید، روزه داشتید، تأمل داشتید، تفکر داشتید، حالا رسیدید به این اوج پختگی، یک تحلیل جامع شست رفته نقض عمیق متفاوت امام صادق علیه السلام به کسی که تونسته این سلوک حسینی رو داشته باشه و به اوجش میرسه تقدیم کرده، که در اینجا مشخص میشه اونی که حادثه رو ساخته در اون قله و تبدیل کرده به یک در واقع پیشران برای تاریخ بشری به سوی تمدن اسلامی، عبارت است از این خلاصه ماجرایی که اسمش هست عشق. اینه اونی که این ماجرا رو ساخته. یه تاریخ بشر رو با یک سرعت متفاوتی میبره به سمت اون نقطه مطلوب. از حضیض به اوج میبره ماجرای سید الشهدا علیه السلام. این ماجرا رو چی ساخته؟ عشق. السلام علی ولی الله و حبیبه. بعد دیگه حالا ادامه میده، در سمت مقابل تحلیل میکنه. این سمت، این کلید واژش اینه، سمت مقابل که بالاخره اونجا هم این سوال وجود داره، این کسانی که آمدن در برابر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین سفارایی کردن، اینا رو چی جمع کرد اوورد؟ اینم یک کلمه بیشتر نیست، یک کلمه بیشتر، دنیا. این دوتا رو گذاشته روبروی هم، عشق به حق، فریب دنیا. وقد تواضر علیه من غرته دنیا. یک کلمه است. حتی یه شرحی هم داده و تغت رسه و ترد دا و چه و چه، اونو دیگه شما ملاحظه می فرمید. حاصل غرور به دنیا دو کلمه است، جهالت، زلالت. یه حاصلشه. یه کسی گرفتار فریب به دنیا شد، گرفتار این خطر بزرگ شد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه، یا جهالت در منطقه نظر و زلالت در منطقه عمل گرفتارش بکن. این شجره خبیثه حب دنیا از توش یک چنین هنزل تلخی بیرون میاد، جهالت، زلالت، که متوقف میکنه، برمیگردونه و تمام موجودی انسان رو در معرض مخاطره قرار میده. این دو، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، یعنی کاملا برمیگردونه. این حالت رو در روایات ما ازش تعبیر کردن به اون حالت نکس، با واژگونگی. از این واژگونه میشه، شخصیت فرد باشه واژگونه میشه، کلا اجتماع هم باشه واژگونه میشه، کاملا برمیگرده. واژگون یعنی بر عکس فطرت که فطرت توحیدیه، کلا برمیگرده. خب پس این متن و اون تحلیل که در متن زیارت ابا عبدالله علیه السلام در روز اربعین تقدیم شده، یک معلوم میشه این نگاه کی شما بهش میرسی؟ وقتی که یه چله حسینی بگیری بهش میرسی. یعنی اگر کسی یک چله حسینی گرفت، از عاشورا شروع کرد در جاذبه شخصیت امام حسین و در جاذبه آرمان حسینی و در جاذبه طلعت حسینی قرار گرفت و سیر کرد، تأمل کرد، تفکر کرد، عواطفش، احساساتش، فکرش، عقلش اومد، بعد در حضور ابا عبدالله علیه السلام این جلا خورد و صاف شد و خدمت رو عرض کنم بفرمایید پیراسته شد و زلال شد، به یک چنین حظی رسیده که خالص شدش در این زیارت نورانی تقدیم شد، در این متن زیارتی تقدیم شد. خب در کنار این متن زیارتی، خود زیارت هم تعریف داره. عبارت است از اینکه تو حرکت کنی، هجرت کنی به سوی اون مسجد تابناک، سیر کنی و یک چنین روزی رو در کربلای معلا باشی. اینم تعریف داره دیگه. آیا فرض دیگه‌ای داره؟ میگیم بله، اما فرض اصلیش همینه. فرض بعدیش اینه که اگر کسی موفق نشد مشرف بشه به هر دلیل، موفق نشد، بله اون وقت دیگه از اون حظ سیر صرفا روحانیش بهرمند هست، از هر جا که هست بالاخره حالت زیارت میگیره، حضرت رو زیارت بکنه و اون توسل رو داشته باشه و توجه رو داشته باشه. ولی این کجا و اون کجا؟ و اونی که وارد شده عبارت است از زیارت مسجع ابا عبدالله، اونی که گفتن خصلت مؤمنه اینه. یعنی انسان مؤمن از ویژگیاش اینه که در روز اربعین خودش رو برسونه به حرم. این معنا شاید جالب باشه دی، از اینجا به بعدشه که من میخوام یه دو سه جمله هم تکمیل کنم صحبت رو. الان یعنی در روزگار ما از این تعبیه خاص پرده برداری شد. یعنی این که گفتند زیارت مؤمن، زیارت امام حسین علیه السلام جزء خصائص اون حضرت، در روز چهلم از خصائص مؤمنه و نتیجهش این میشه دیگه که اگر مؤمنین خواستن به این مسئله عمل کنن دیگه روز خاصه، و الا همیشه زیارت ابا عبدالله مطلوبه، یه مواقعی مطلوبیتش بیشتره، اما به این شکل خاص وقتی توی روز خاصی تعریف میشه، این معناش اینه که یه تعبیه‌ای داره میشه. اینو قبلنا خیلی ازش سردر نمی آوردن، حالا در زمان ما دیگه نیازی به توضیح اصلا نداره، چون جامعه ارادتمندان به سید و سالار شهیدان علیه السلام تصمیم گرفتن به این بالاخره توصیه اولیاء خدا عمل کنن، نتیجه شده همایش جهانی اربعین، یه اتفاق تازه است در زمانه ما، یه چیز عجیبی است که دیگه داره روزگار ما رو عوض میکنه. این شده حاصلش، که دیگه دلدادگان و ارادتمندان به سید الشهدا علیه السلام در این روز خاص تصمیم میگیرن خودشون رو برسونن به حرم. حالا به این مسئله یک نکته دیگر هم زمیمه کنید و اون عبارت است از زیارت با پای پیاده است. خب راجع به سایر اولیاء خدا نداریم، راجع به حضرت رضا علیه السلام یک نکته ای نقل شده ولی راجع به سایرین ندیدیم ما. جالبه اونی که نقل شده المشی الی زیارت الحسین علیه السلام، یعنی با پای پیاده، این راجع به ابا عبدالله سلام الله علیه. نمونه دومش راجع به زیارت خدای متعال در حالا یعنی قرار خانه خداست و کعبه. یعنی اگر خواستید دیگه براش نمونه دیگه‌ای پیدا کنید اونه. من راجع به اون چیزی هم که در مورد زیارت حضرت رضا علیه السلام هست تردید دارم، ولی خب یه نمونه ای رو دیدم در بعضی، چون اخیرا دیدم برخی در تلاشند که با پای پیاده مشرف بشن یا ایام خاصی مثلا همین 28 صفر و امثال اینا هست. به هر حال ما ندیدیم توصیه دو بعضی هم اومدن پرسیدن، من گفتم من نمیدونم این چیه قضیهش، آیا خوبه خوب نیست نمیدونم، ولی توصیه نمی کنیم. حالا اگر کسی رفت چرز کنیم، نمیخوایم راجع به او هم ما حرفی داشته باشیم، اما اینکه مثلا مدید سندی مدرکی دلیلی داشته باشیم، چون اینکه انسان میخواد وقت بذاره راه بیفته 30 کیلومتر 40 کیلومتر 100 کیلومتر راه رو همجور بره به سمت مثلا اون حرم مطهر، حالا اینکه یک شخصی نظری کرده علاقه ای بسته میخواد این کار رو بکنه، تا اینکه بخواد یک کاری ترویج بشه و تبدیل بشه به یک حرکت گسترده، این دومیشو من نمیدونم. این که عرض میکنم نمیدونم، دارم احتیاط میکنم که چه وجهی بشه براش درست کرد. بنابراین ما دیگه نداریم، فقط کعبه معظمه داره، روایت داره، سیره هم داره که با پای پیاده رفتن، مخصوصا در مورد امام حسن علیه السلام دیدید داره، در مورد اکثر اولیاء خدا داره، در مورد امام حسن خیلی مکرر داره سلام الله علیه این پیاده مشرف شدن اون حضرت. از اون که بگذاریم، فقط برای زیارت ابا عبدالله سلام الله علیه هست. بگذاریم این من به اون رفقا میگفتم بذارید این بمونه. این بذارید این برای امام حسین علیه السلام. وارد شده. توصیه شده. ببینید هم روزش توصیه شده، هم روشش توصیه شده. خب اینو دیگه بذاریم بمونه. نداریم راجع به سایر اولیا. حالا ارادت داریم، عشق داریم، محفوظ. اما تبدیلش کنیم به یک حرکتی و نمیدونم. والا عشق ما از رضا علیه السلامه، معلومه. لذا من عرض کردم لا اعلم. به اینجوری بهتره بگیم و ردشیم. چون میبینم یه عده‌ای همجوری دارن ترویج میکنن و در خود مشهد دیدم ترویج میشه. دیگه موکب درست کنیم و نمیدونم جان. حالا اونو عرض میکنم. این راجع به خاص، یعنی به طور خاص، چون اون حالا یه قصه دیگه ایه، اون فرق میکنه. اما این که راجع به امامی توصیه شده باشه که مثلا برای زیارت حرم مطهرش پیاده کسی بره، اینو خواستم عرض کنم ما نمیدونیم، ندیدیم. فقط راجع به زیارت حضرت رضا علیه السلام یکی دو تا روایت داره که اون کسی که به زحمت میفته مثلا با قباری به سر روش میشینه مثلا مسیر رو میاد، چیزی من دیدم اینجوری نیست که توصیه شده باشه، که حالا یه کسی ناچار شد به این وضعیت اومد او یه اجری داره، و الا توصیه ای نشده. توصیه ما ندیدیم یا که بگن آقا پیاده بیایید. اتفاقا اونجا انسان احساس میکنه اولیا و خدا دوست میدارن زائرینشون راحت بیان، با ماشین بیان، با هواپیما بیان. اون وقتا که مثلا اسب و چیزی بوده با مرکب بیان، بعد اونجا میرسن راحت باشن، هتل برن، نمیدونم جای خوب باشن، در آرامش باشن. این چیزاست. اما جالب، همه این قصه ها راجع به زیارت امام حسین ریخته به هم، از اون برعکسه. اینه دیگه، اونم جز اون خصائص. حالا این جالبه، اون هوش شیعی، چون شیعه یه هوش مخصوصی داره، ما این اسم هوش شیعی، یه هوش مخصوصی داره که محصول این گره خوردنش به عقل محض دیگه. بر اساس اون هوش مخصوص که افاضیه، افاضه شده است، شیعه اینا رو که به هم گره زده. گرفتی چی شد دیگه؟ یعنی اون زمان رو با اون مکان با این روش اینا رو به هم دیگه پیوند زده. مکانش که تعریف شده است، قبله دلهاست، کربلاست، تعریف شده است، هیچ نظیری تو این عالم نداره. روایات ما تصریح میکنه که از کعبه بالاتر این حرم تعریف شده است. اینم جزء خصائص خاصه دیگه، این مکان. زمان هم که تعریف شده که عبارت است از اربعین. خب روش هم که جداگانه به ما گفتن، اون روش برتر پیاده است که بری پیاده بری. البته اگه کسی با وسیله رفتم خوبه، با هواپیمام رفت معجوره، اما این تعریف شده دیگه، توصیه شده به پیاده رفتن. عجیبه اون وقت روایاتش. من یه وقت خدمتون گفتم یه کتاب هست، یکی از آقایون معاصر ماست هست، به نظرم ایشون زنده است، به نام آقای استحباناتی، یه کتاب درست کرده، نور العین فی المشی الی زیارت الحسین علیه السلام. البته فکر میکنم قبل از اینا هم یه نمونه هایی داره، ولی اصلا این به همین تعبیره. اسم این کتابش هم قطوره، نور العین فی المشی الی زیارت الحسین علیه السلام، که ما یه چند باری که مشرف شدیم این کتاب همراه من بود. اینم جالبه، اون سفر اولی که ما اربعین میخواستیم مشرف بشیم، من همین تو اتاق خود ما، همین تشریف آوردیمون تو مرکز، درست روز قبلش، حالا ما فرض کنید مدتیه که اینجا دفتر کار ماست، مدت هاست اینجا ما مستقریم، دور تا دور ما هم کتاب چیده است، یعنی قفسه کتاب. اما درست همون روزی که ما داشتیم میرفتیم یا علی خداحافظ داریم میریم سمت کربلا، یه دفعه چشم ما خورد به این قفسه، دیدیم نوشته نورالعین. گفتم اینم این چیه؟ ورش داشتم دیدم برای ماست، به قول شما ویزاست، نورالعین فی المشی الی زیارت الحسین علیه، چون پشتش نوشته بوده نورال، هیچ وقت توجه نکرده بودم ببینم این چیه. دیدیم نه، خودش دیگه این کتاب شد رفیق ما. چند بار که ما مشرف شدیم این کتاب همراه من بود، با اون زیبایی هایی که درش هست، خوب جمع‌بندی کرده. حالا قرض بحث یک روایت و دو روایت نیست، توصیه است که آقا مثلا این قدم بر میداره چی میشه، خسته میشه چی میشه، درد میگیره چی میشه، خاک به سر و روش میشینه تو این راه چی میشه، آفتاب بهش میخوره چی میشه، پوستش میسوزه چی میشه، همه چی تو این روایات هست. خاص این که مثلا بله، حالا اگر مثلا شما مشرف شدید پیاده خوب است، اینجوری نیست، از اون سفارش کردن، این معلوم شیه خبریه، این معنیش اینه که خبریه، در این سبک رفتن. اون وقت اون هوش شیعی اومده این ستا رو به هم دیگه گره زده. زمان، مکان، روش. این ستا که به هم گره خورد میشه بزرگترین راه پیمایی تاریخ بشریت. یعنی یک همایش عظیم بی نظیر که هیچ شبیه و نظیری نداره در تاریخ و نخواهد داشت. این میشه پدیده ای که امروز ما او رو به عنوان اربعین میشناسیم. اصلا چیز عادی نیست. وقتی اینا کنار هم قرار میگیره این میشه که شده. که حالا خواهید دید چه شد، چه خواهد شد انشاءالله. اصلا قضیه چیز عادی نیست. و همه این کسایی که دیگه دلبستگی دارن میان آقا بالاخره ما یه بارم شده باید بریم. نوعنم اینجوریه که یه بار رفت دیگه میگه من سال بعدم باید برم، سال بعد رفت میگه بازم باید برم. این دیگه همجور گرفتار میشه، نمیتونه دیگه نره. یعنی همجور میفته توی این حلقه عاشقانه و همجور که اینو میکشه. همین تعبیری که آقای ما فرمودن مغناطیس، این جاذبه حسینی، بله این مغناطیس، میکشه میبره دیگه، با خودش میاره. بعد دیگه اول حالت به قول شما بفرمایید عراقی شو داشته، بعد زمیمه شده ایرانیش، بعد منطقه ایش، حالا هم دیگه جهانی. یعنی از سال، حالا مخصوصا بعد از دوره صدام، چون قبلنا بود خیلی محدود، بیشترم عراقی بوده، یعنی همین ساکنین عراق و شهرهای اطراف، حالا مثلا از نجف، از بعضی از بصره، از جای دیگه، یک گروهای راه می افتادن می رفتن اونجا، مورد احترام قرار می گرفتن، یه پذیرایی ازشون می شد. این پدیده شناخته شده بود در این حد، همین مقدار. اما اون موج حسینی که اومد ایران رو متحول کرد و پرچم خورد و نظام پیدا کرد و شد مبدأ برای تحولات تاریخی که ازش ما امروزه دیگه خلاصه که میکنیم، تعبیر میکنیم به در مسیر تمدن، ساخت تمدن اسلامی، ایران که ایران رو که متحول کرد، بلافاصله قدم بعدیش این بوده. یعنی این صدام معلوم، طاغیه طاغوت عراق که زیر پا گذاشته شد و له شد و سر راه برداشته شد، اربعین پیدا شد. اینجوری نیست؟ سال اولش هم با 5 میلیون، مثل این که 4-5 میلیون اتفاق افتاد، منطقه اون عراقی بود. یعنی مثل این که این مردم یه دفعه آزاد شدن توی منطقه کاملا ناامن و نامناسب با حضور آمریکایی‌ها و دیگران. اینا دیدن شگفت، این چی شد؟ اینا کیان؟ قصه چیه؟ این جمعیت با این خصوصیات اومدن، بچه استقبالی، چقدر آرام، چقدر تمیز، چقدر مهربون. از این پدیده شد که بلا فاصله تو دنیا صدا کرد اربعین. یعنی کلمه شد یک به اصطلاح نشانه، یک شاخص از یک فرهنگ، از یک اتفاق، از یک رویداد، از یک فهم، از یک فلسفه، از یک نگرش، از یک ایدئولوژی، از این شاخص شد رو در بین. چیه؟ مردم شروع کردن راجبش بررسی کرد. خب بلا فاصله میدونید دیگه، از سال بعدش ایرانی ها که آماده بودن در این مسئله گفتن یا علی، زمیمه شدن و این سال به سال توسعه پیدا کرد، توسعه پیدا کرد. 3 سال پیش، 4 سال پیش اولین همایش جهانی دانشجویی خلاصه حسینی در کربلا برگزار شد، که اون سالی که ما با این دانشجوها بودیم اولیش بود، سال بعدش هم که ما مشرف بودیم دیگه وسیع تر شد، یعنی دیگه قصه جهانی شد دیگه. شما دیگه تو این مسیر میری دیگه از همه جا هستن دیگه، مخصوصا حالا اخیراً که شنیدم اجازه دادن پرچم بیارن، وقتا اجازه نمیدادن یادتونه دیگه، میگفتن نه فقط پرچم های حسینی برافراشته باشه، مخالفت میکردن یعنی اجازه نمیدادن، حالا که اجازه دادن معلوم شد عجب دیگه از همه جا هستن، از همه دنیا هستن، چون نشانه های خودشونو، اینم خوبه ها، این اتفاقا پسندیده است، پرچم اصلی پرچم حسینیه ولی نمادهای میهنی خودشون رو هم مثلا تو لباسشون یه جایی داشته باشن، این چیز جالبی میشد، معلوم شد که قصه از همه جاست، جهانیه، این همایش جهانیه دیگه، گینس مینس رو گذاشته کنار که مثلا هم بخوان نمونه ای نشون بدن از بزرگترین اجتماع بشری که مثل سیله، خب باید اینا از قبل حرکت کنن، از چهار سو از همه جای دنیا راه بیفتن بیان تا اون اتفاق بزرگ رقم بخوره در اون روز خاص، در اون وعده خاص. اینه یه کلمه است میگیم دیگه، فقط اون وقتی باید دید دیگه، قابل توصیف و قابل مثلا کلام و قابل عکس و قابل فیلم و اینا نیست، اینا همه شوخیه، اینا که شما بگید آقا مثلا تصویر برداری کنیم، عکس بگیریم، نمایشگاه عکس بذاریم، نمونم مستند فیلم تهیه کنیم، اینا شوخیه، اربعین اربعین خودشه، این کارا رو باید بکنن، هم میگم نمیتونه منتقل کنه، یه شهوده، یه مشاهده است، یه فهمه، یه رؤیته، یه درکه، یه حضوره، اینه فقط. آره. حالا اون محور اصلی که تعریف شده نجف کربلاست، این تعریف خاص داره، این 90 کیلومتر به طور خاصه، ولی این منحصر نیست، شما از راه‌های دیگه هم که مشرف میشید، از مسیرهای دیگه هم که میرید باز میبینید همین جوره، ما یکی دوبار مبتلا شدیم از مسیرهای فرعی رفتیم، دیدیم اونجا هم همینه، از همه جا دارن میان، فرق نمی کنه، از مسیر بغداد هم که شما نگاه میکنید میبینید این جاده همینجور داره میاد، منتها اونجایی که دیگه تعریف شد به عنوان بفرمایید بین الحرمین، بله اما قبلا بین الحرمین یه تعریف داشت، حالا یه تعریف جدیدی پیدا کرد، قبلا گفتن بین الحرمین یعنی از حرم حضرت عباس علیه السلام تا حرم سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، این مسیر بود، همون جاست، هیچ کس فکر نمیکرد بین الحرمین یه تعریف جدیدی پیدا میکنه، یعنی یه وقت شما نگاه کنید ببینید همش جمعیته، فقط جمعی، اونم جمعیت سیال، چون اگر وای میستاد که جا نمیشود، جمعیتی که میره فقط، فقط حرکت میکنه، شد بین حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، اینجوریه. حالا مثلا اینه که میرن از نجف، مثل این که اونجا یه قراری در محضر امیرالمومنین و تو حرم و اینها، بعدم حرکت به سمت کربلای معلا، که حالا این رفقایی که مشرف شدن گاهی ما بهشون عرض کردیم، اینا که در جلسه هستن انشاءالله مشرف میشن، اونا هم همین کار رو بکنن، که از حرم هست امیر علیه السلام من بهشون گفتم اگر شما متن سلوکی میخواید همین زیارت امین الله، یادشون رفقا بهشون گفتم شما از همینجا این متن زیارت امین الله رو در حرم هست امیر علیه السلام فهم کنید، که یه فهرست درخواسته، درخواست مقامات دیگه، این مقامات همون مقامات علویه و مقامات حسینی هست دیگه، همینه دیگه. این نفسی مطمئنتن، همینجور قدم به قدم بگیرید، اینا همه مقامات حسینیه. در پرتو شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام یک کسی مقامات حسینیه رو قرار میده تو فهرست تقاضاهای خودش، 90 کیلومتر این رو از خدای متعال با هر قدم میخواد و سیر میکنه تا انشالله برسه. و بعد السلام علی ولی الله و حبیبه که دیگه روز اربعین و اون زیارت حسینیست به توضیحی که عرض کردیم. خب من عرضم تمامه. امروز ما مواجهیم با یک چنین پدیده ای که این پدیده رو تعبیه اولیا و هوش شیعی اینو ساخته. اولیا خدا تعبیه کردن، این فهم شیعی و هوش شیعی که در پرتو انقلاب اسلامی تجلی کرد و ظهور کرد، از دلش چیزی که ساخته شده عبارت است از اربعین. و ما ادراک ما اربعین، اینه که ساخته شده، حالا هست جلوی چشم بشریت. اما اتفاقاتی که اونجا میفته دیگه قابل توصیف نیست. ببینید، به اعتبار فرد یک سیر و سلوک حیرت انگیزه، یه دوپینگ سلوکیه. حالا این کلمه دوپینگ هم کلمه قشنگی نیست، چی بگیم جاش؟ چی میگید آقای نوری؟ بله؟ نه اون آخه جواب نمیده. آره، حالا باید کلمهش رو پیدا کنین با فرهنگستان ببینید چی میشه گفت. ببینید یه سرعت تصاعدیه دیگه، جهشه مثلا. آره، حالا باز کلمه جهش هم جواب نمیده. خلاصه اینه، به اعتبار فرد، یعنی فرد خود این شخص از نظر حظ سلوکی اون چیزی رو که ممکنه در یه عمر به دست بیاره در این سیر مثلا سه شبانه روزه میتونه بهش برسه. من قبلا به دوستان گفتم چیزی شبیه دفاع مقدس، یادتونه یه جمله از ما منتشر شد، اون جمله بهش من معتقدم، گفتم برای اون کسایی که جنگ رو درک نکردن جایگزین عجیبیه همین حرکت اربعینی، جایگزین عجیب برای زمان ما، برای اون کسایی که اون دوران دفاع مقدس رو درک نکردن. این ویژگی خاص این ایام به لحاظ شخصی، یعنی یک حال و هوا و سیر. البته اشخاص با هم خیلی فرق میکنن، زمان جنگ هم اینجور بود، خیلی با هم فرق میکردن. بستگی داره چقدر معرفت، چقدر اخلاص، چقدر صفا، چقدر ایناستی اونا کمک میکنه. یه قصد خالص باشه، به رفاق گفتم یه وقت براتون عادت وزیردم هر سال داره میرن، گفتم زرق بنتزدد حبا، عادت نشه برات، عادی نشه، باید همیشه اون متفاوت بمونه. نظر بر اینه که هر سال میرن، من یه نگرانی دارم که این بشه یه عادت. خودشون فرمودن یکی در میون بیایید. آره، زرغه بند تزدد حبا، تو همجوری هر سال میره، عادت نشه، تفریح نشه، عادی نشه، که اونجا حالا همینجور میریم و پذیرایی هم میشیم و یه دوری میزنیم و هم برای جسمی خوبه و هم برای روحی خوبه و نستجی رو بالله همچی چیزایی ازش در نیاد. مثلا یه چیزی اینجوری، چون دیدم بعضی وقتا یه نمونه هایی کمی آره دیگه، اینا هست، الان تا حاشیه هست، اینو مهم نیست، متن چیز دیگه است، متن یه اتفاق دیگه یه. ما رو به اعتبار شخصیش داریم میگیم، اشخاص باید مواظب خودشون باشن که در صدد اون بهره و حظ معنوی باشن، لذا وقارشون رو، آرامششون رو، سکوتشون رو، ذکرشون رو باید توی این سیر حفاظت کنه تا انشالله به. البته واجبم نیست که 90 کیلومتر برن، حالا کسی 5 کیلومتر هم بره 10، ولی این حالو داشته باشه. منتها اون حالا تبدیل شده به یک نماد دیگه، میگن نجف کربلا. اگه کسی بتونه مرحبا خوشا به حالش، حبذا، بله توبا، چی بهتر از این. اگه نشد هر چقدر که شد، بالاخره این سیریست که بلاز شخصی، بلاز اجتماعی، همبستگی، پیوستگی، تعاطف، اخوت، تعاون، شناخت، تعارف، اصلا شده یه چیز فوق‌العاده‌ای. مخصوصا اتفاقی که افتاده که فضاش فضای سیاسیه، اینو باید حفظش کرد و باید تقویتش کرد. یعنی همین چیزی که اصطلاحاً میگیم میره ذیل خود آرمان حسینی و گره میخوره به قلب آرمان که لبیک یا حسین مقابل جریان تمدنی کفر و جهل و نفاق و شرک و استکبار، این حرکت کاملا مقابل او. اون وقتا اصلا در گذشتش حتی عراقی ها که خیلی غم زنن، خیلی اربعین این حرفا نبوده، اخیرا این چیزها رو دارن راه میندازن. این جریان شیعه انگلیسی یه چند وقت شده به محمل نفوذ روی اربعین، که خیلی نگران کننده میشه یه وقتایی. آره که اون حالا داستانهایی داره که بمانه، از جمله مثلا همین غم است، از جمله ایجاد بحث‌های حاشیه‌ای و امثال اینا. ولی اینا مهم نیستن، اینا حاشیه‌ان. متن مخصوصاً با توجه به این حضور شورانگیز ایرانی که وقتی رفت مکه روح رو به حج برگردوند. حج حج بیروحی بود، ایران که رفت شد حج با براعت، شد حج با روح. اربعینم میشه یه مدل سکولاریستی براش تعریف کرد، همین سلوک شخصی و فردی. و در حالی که انسان وقتی مراجعه میکنه به حقیقت حسینی، آرمان حسینی، قیام حسینی و متن زیارتی حسینی، کاملا سیاسیه مسئله. قیام بر علیه کفر و ظلم و ستم و فرهنگ یزیدی و ایناست دیگه، جانش اینه. حتی این ازش بگیری میشه هزاران نفرم برن، هیچ کس تو دنیا نگران نمیشه، هیچ طاغوتی نگران نمیشه. اما وقتی این حرکت راه میفته با پرچم حسینی، با نگرش بفرمایید مهدوی، معطوف به قیام بر علیه کفر و شرک و ظلم و نفاق و اینا، این میشه اون چیزی که میلرزونه پایه‌های ستم رو. و خوشبختانه الان این رویکرد درش هست و باید اینو تقویت کرد و انشالله هر سالم بیشتر تقویت بشه. این اصل مسئله است که امیدواریم انشالله سال به سالم بهتر. آقا جون وصف العیش چه کنیم دیگه، ما چه کنیم غیر از این؟ همینم راه ما هم اینه دیگه. انشالله خوش به سعادت اونایی که مشرف میشن. بله با نام او دیگه. آره. اونی که شما فرمودید که به سمت حضرت عبدالعظیم علیه السلام میرن، این میدونید که فقط اینجا هم نیست، شهرهای دیگه هر جا یک امامزادهی هست اخیراً اینجوری شده، یه حرکتی میکنه. حالا حضرت عبدالعظیم علیه السلام چون اون نکته هست که مثلا یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید و شهدا علیه السلام یرتجا، ولو روایتش متوسط رو به ضعیف اون چیزی که هست، ولی خب دیگه پسندیده شده که میرن. الان پسند یه حرکتی هم میکنن، نام خوبه. اینا رو میگن جاماندگان، جاماندگان از اون سفر. حالا دل خوشن به این که اینجا یه مسیری رو هم مثلا حرکت کنن، یه راه پیمایی. چون عنوان جامانده هست عیب نداره، و الا به نظر من یه بدعتیه. همه ذهنها باید معطوف باشه به اون اجتماع بزرگ، نباید برش بدل سازی کرد، مگر اینکه اینجوری اسم بذاریم. بله این کار رو متفاوت بگیم، جاماندگان دیگه، اینه که جاموندن. حالا هر جا دستشون میرسه به هر حرمی به سمت اون حرم حرکت میکنن. آه و حسرت جاموندن از اون سفر زیارتی رو دارن، و الا چرز کنم یه چیزایی نباید درست کنیم بعد توش بمونیم. نمیدونم من چیه قصه، اینا رو همون لا اعلم بگیم بهتره، خیلی آدم نمیخواد موضع گیری کنه. میگم مگر اینکه همین پرچم بگیریم ما جا موندیم دیگه، که اینم هست حالتش، ولی تبدیل نشه به یک برنامه خودش. الان تو تهران داره تبدیل میشه به یک برنامه، نمیدونم چرز کنم به. یعنی این کند مثلا چی بزنم، مگر اینکه عرض کردم بگن آقا ما جا موندیم حالا میخواییم یا تشفی خاطریست مثلا باشه. ولی اخیراً داره این ورانورم یه نمونهایی پیدا میکن. ببخشید طولانی شد، گفتیم دیگه از باب وصف العیش نصف العیش گفتیم این چند جمله رو، هم ما از باب عرض ارادت عرض کرده باشیم. حالا این میشه یک نیروی عظیمی که همه این مجامع حسینی رو، اقلیت‌های حسینی رو در اقصی نقاط عالم تقویت میکنه، روح میده. این مثل این قطره‌هایی هستن که میان تو این دریا تشجیع میشن، بزرگ میشن، روحیه پیدا میکنن. شما به ایران نگاه نکنید، اقلیت‌های شیعی تو جاهای مختلف دنیا تو اوج مظلومیت و محرومیت و ناامنی و اینا هستن. حالا تصور کنید اینا میان تو این دریا، و یعنی میان تو این رودها و هم می بین قطره ها و رودخونه ها، و بعد تبدیل میشه به اون به اصطلاح سیل خروشان و با عظمت، و بعد متصل میشه به دریا. چقدر روحیه میده، چقدر قدرت میده، چقدر بعد این تعاطفه و این ارتباط عاشقانه، و که امیدواریم اینم خراب نشه، کاسبی کنارش راه نیفته و آسیب نبینه، همین زلال و تمیز و اینا بمونه انشاءالله. خب یه سلامی هم عرض کنیم دیگه، عرض ما تمام شد. برای دوستانی که بالاخره مشرف نمیشن، من پیشنهاد دارم، پیشنهاد من این، هر روز برای زائرای ابا عبدالله علیه السلام صدقه بذارید جداگانه، کم زیاد هر چقدر، یعنی ولی این کار رو انجام بدید. بید آقا این برای سلامتی زوار الحسین علیه السلام. این یک. دوم، هر وقت که نماز میخونید و دعا میکنید، بعد از همه نمازاتون و در هر وقتی که دعا کردید، دعاتون این باشه، تو این ایام این باشه، بگید خدایا هر چی که این زائرای امام حسین علیه السلام حاجت دارن، حاجاتشون رو برآورده کن، دعاهاشون رو مستجاب کن، تنشون رو سالم کن، بهشون صفا بده، اخلاص بده، روحیه بده، نورانیت بده، فتوحات معنوی بهشون بده، گشایش مادی بهشون بده، عافیت در جسم بده، گامهاشون رو استوار کن، بهشون بصیرت بده. ببینید شروع کنید برای این خیلی عظیم به دعا کردن. حاصل دعا، گرفتید چی میخوام بگم دیگه، حاصل اون صدقه، صدقه روزانه و این دعا و توسل برای سلامت و عافیتشون، مخصوصا توسل به حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف. حاصل اینها میشه وحدت روحی. وقت میگه اشرکنی فی دعواتهم و شارک هم فی دعواتی، میگه خدایا منو در دعاهای اونها سهیم کن، اونا رو هم در دعای من سهیم کن. وحدت قلبی به وجود میاد بین شما و زوار امام حسین علیه السلام. امید اینه که همه اونچه که از ثواب، چون دستگاه دستگاه کرمه، همه اونچه که از ثواب و پاداش به اونها میدن در اثر این وحدت روحانی و عرفانی به جناب عالی هم کرامت کنند انشاءالله، چون بساط بساط کرامت. این امید هست و اینو بعید ندونید، اینو بعید ندونید، چون میدونید اصل مسئله این اتصال روحیه، این اتصال معنویه. ای یا لیتنی کنت معکم یه حسرت پیش برنده است، یه حسرت سازنده است. اینه یا لیتنی کنت معکم. خدا میدونه این چند روز همینجور من یه دفعه یه لحظه تعجب پیدا میکنم، ببینم اینا همینجور دارن میرن تو اون جاده عشق، همینجور دارن میرن، همینجور قدم به قدم، مرد زن پیر کوچیک سالم مریض علیل، همینجور همه همینجور دارن میرن و تو یه دفعه دلت میره، یعنی اینا دارن میرن دلتو هم با اینا همینجور میره. این یا لیتنی کنتو معکم دیگه میگی کاش منم بودم، کاش منم قاطی شما عاشقا بودم. همین احساس این چیزیست که شما رو میبره در عالم معنا و جذب میکنه و انشالله امیدواریم آثاری از اون نورانیت، از اون صفا، از اون پاداش، از اون فتوحات به شما هم که مشرف نشدید انشاءالله داده بشه. این حسرته چه حسرت خوبیه. یا لیتنی کنتو معکم، یعنی من با شما زوار، بعد من و زائرا همه با هم دیگه خطاب به اصحاب ابا عبدالله، به اونا میگیم یا لیتنا کننا معکم، من با شما بودیم. وقت جابر وقتی که اون قصه زیارت رو گفت و اینها، عطیه تعجب کرد، گفت که جاب، گفت عطیه مثل این که ما در پاداش یاران حسین سهیم شدیم با این زیارت. گرفتی چی گفت؟ گفت مثل این که ما سهیم شدیم. عطیه تعجب کرد، گفت آقا چی فرمودید؟ ما که شمشیر نزدیم، شمشیر نخوردیم، قطعه قطعه نشدیم، سرمون از بدنمون جدا نشد، از این چیزا برای ما اتفاق نیفتاد، همین ما اومدیم زیارت. فرمود بله از حبیبم شنیدم، از خودم نگفتم، من از خودم نگفتم. یعنی شما هر زمانی باشی، هر شرایطی که باشی، اگر اون وحدت قلبی و روحی با سید الشهدا و اصحابش برات رخ داد و تونستی بگی و قلبی لقلب کمسل کلم هستی و امری لامرکم متبع، یا گفتی سلمون لمن سالمکم حربون لمن حاربکم، اگر یک چنین وضعی برات اتفاق افتاد، فهمون بله اینو من از حبیبم شنیدم، بله ما الان شدیم مثل انصار الحسین، مثل اصحاب ابا عبدالله. اون وقت از اینجا شما یه سفر برید به نهج البلاغه، برید نهج البلاغه. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بله میان. گفت به اون شخص حضرت فرمودن که یه کسایی میان بعدها مثل این که امروز با ما بودن تو این جنگ، با ما سهیم هست، در اسلاب هست، در ارحام هست، بعدها میان، اونا متحدن با ما، متصلن با ما، مثل این که امروز در کنار امیرالمومنین بوده. حضرت فرمودن مثل این که الان اینجا با ما بودن، نیستن، بعدها میان. وحدت روحی و آرمانی و قلبی یک چنین برکتی داره. لذا ما عرض میکنیم یا لیتنا، اول دو مرحله میریم ها، مرحله اول میگیم یا لیتنا کنا معکم، ای پیاده ها ای کسایی که پاتون درد گرفت، و همینجور عاشقانه دارید میرید، همین الان که ما نشستیم دارن میرن همینجور تو مسیر، از هر طرف میرید همینجور میبینید دارن حرکت میکنن، همینجور داره میره، خوش به حالت. حضرت زهرا سلام الله علیها به شما نگاه میکنه، این که گفتم باز از خودمون ما کی جرأت میکنه از خودش بگیر، کار ذوقی نیست اینجا، کسی حق کار حرفای ذوقی نداره، داره هم که زائر همجور که حرکت کرده داره میره به سمت کربلا، این به طور خاص مورد عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها است. خوش به حال اون کسی که فاطمه سلام الله علیها بهش نظر عنایت داشته باشه. از این میدونید یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی بیفته؟ شما همجور خسته میشید، اذیت میشید، خوابتون به هم میخوره، پاتون اذیت میشه، او همجور داره براتون دعا میکنه. نمیدونی گاهی مثلا ممکنه اون کسی که نشسته میگه بیا من خستگی تو در کنم شاید خودش باشه. من این وقت به رفقا میگفتم شما پیش خودتون محاسبه کنید، این اجتماع عظیم از عشاق الحسین علیه السلام جمع بشن، وقت تو میتونی آیا تصور کنی که مولای عالم تو این اجتماع نباشه؟ تو کدوم موکب نمیدونم تو کدوم مسیر کجا عرض کردم گاهی ممکنه ببینی یه جا نشسته میگه بیا من مشت مالت بدم خستگی تو در، چون صاحب کار خودشه دیگه، صاحب برنامه خودشه، اون کسی که دلها رو جمع کرده تو این جاذبه داره میبره، عشق هزار و چند صد ساله آقامونه. کی به اندازه او سوخت که بگه لعبکی انه علیه که سباهن و بسا او صبح و شب گریه میکنه و خودشه دیگه، این آهی که هست، این حسرتی که هست، این شوقی که هست، از قلب مقدس او توزیع شد به دل دوستانش رسیده ویه، در چشمای اونها جریان پیدا کرده، این چشمه از اونجا میجوشه که تمام نمیشه. از اون قلب مجروحه که میجوشه و همینجور ساری میشه در چشم این همه دوستان حضرت. بگذرم، بنابراین تو حق داری بگی یا لیتنی کنتو معکم ای زوار حسین علیه السلام، کاش ما هم با شما بودیم، در جمع شما بودیم، ما هم توفیق پیدا میکردیم. این حس رو تو این چند روز برای خودتون حفاظت کنی، یا لیتنی کنتو معکم. اما مرحله دومی هم داره، مرحله دومش، حالا همراه اینها شدی، حالا خطاب به اصحاب ابا عبدالله و اهل بیت مطهرش، اون وقت میگه یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. اون دیگه اون مرحله عالی این زیارته که دیگه به خود انصار الحسین و اصحاب الحسین عرض میکنی کاش ما بودیم باشم. میگن اینجوری میگن و پسندیده هم هست، میگن همینجور که جابر داشت خودش روزه میخوند و صحبت میکرد و حالاتی داشت، شنیدید دیگه، یه بار از هوش رفت، ای فریاد زد، افتاد، به هوش اومد، حبیب لا یجیب و حبیبه گفت، گفت چرا جواب من نمیدم؟ ما با هم رفیق بودیم، رفیق قدیمی، صمیمی، من نمیتونستم به سلام شما سبقت بگیرم، یه خورده سنم از شما بیشتر بود، با جدتونم که انس داشتم و تا من میخواستم به شما، شما قبلا به من سلام میکرد، حالا من اومدم مسافت اومدم، خسته هستم، به عشق شما اومدم، سلام میکنم جواب منو نمیدی. بعد خودش روزه رو خوند چون میخواست روزه بخونه، گفت بله آقا جون، نه شما نباید هم به من جواب بدین. روزه سر رو خود نمیدونم، مثلا همون وقت یک ساعت بعد، دو ساعت بعدش اون خبر رو داد عطیه، گفت مثل اینکه یک کسی هایی دارن میان. نوشتن همین که حضرت سید و ساجدین علیه السلام به جابر رسید، نمیدونم تو این مدت حضرت خب خیلی گریه نکرده بود این، یا آهسته این گوشه و کنار، چون مرد این قافل است تو این مدت هم که هرچی دیدن بیگانه دیدن، اصلا آشنا ندیده بود مثل یک مصیبت زده ای که تا به یه آشنا میرسه بغضش منفجر میشه، تا چشم امام سجاد به جابر افتاد سر مبارکش رو رو شاله جابر گذاشت، قوق طوفانی شد، بعد شروع کرد به روزه خوندن. جابر هاونا، میتونی اینجا کجاست جابر؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم الهنا به مولانا الحسین به دم المظلوم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. پروردگارا قسمت میدیم به حق سید و شهدا و به حقیقت اون حضرت، اربعین امسال رو از ذخایر عظیم تمدنی شیعی قرار بده، برکات خودت رو، روح و رحمت و رضوان خودت رو، توفیقات و فتوحات و نصرت خودت رو بر قاطبه ارادتمندان امیر المؤمنین علیه السلام در سراسر عالم به برکت اربعین امسال نازل بفرما. همایش عظیم ارادتمندان سید الشهدا رو در امسال باعث رونق بیش از پیش معارف توحیدی، معارف اسلامی، معارف قرآنی، بصیرت حسینی، عزت حسینی و شوکت ارادتمندان سید و سالار شهیدان قرار بده. پشتوانه معنوی و ذخیره جاودانی دوستان حضرت قرار بده. این اتفاق بزرگ رو از همه آفتهای ظاهری و باطنی حفاظت بفرما. دست شیاطین جن و انس رو و بدخواهان رو و دشمنان رو از این ذخیره بزرگ و از این حادثه با عظمت و پر امید دور بفرما. کیدشون رو به خودشون برگردان. امنیت، سلامتی، عافیت رو روزی همه زائران حسینی در این سفر بزرگ قرار بده. حوائجشون رو برآورده به خیر بفرما. دعاهاشون رو به هدف اجابت برسان. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد اونها رو با زیارت مقبول، با دستیابی به عالی ترین سطح از مقامات و معنویات به سلامت، به عافیت به اوطانشون برگردون. این واقعی بزرگ رو باعث تزلزل بیشتر جبهه کفر و نفاق و شرک قرار بده، باعث کوری چشمشون قرار بده، باعث ناامیدیشون قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، همه دوستان سید الشهدا در تمام تاریخ، همه کسانی که موفق به زیارت اربعین شدند در تمام تاریخ از جابر تا الان، ارواح مطهرشون رو با سالار شهیدان محشور بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو هم توفیق این زیارت بزرگ نصیب بفرما. این توفیق رو برای ما در عمرمون مکرر قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو هم در ثواب و پاداش و در گشایش ها و در فتوحات معنوی زائران حسینی سهیم و شریک قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. همه زوار رو مشمول دعاها و عنایات مولامون امام زمان قرار بده. دعای همگان رو درباره حضرت و درباره فرج اون بزرگوار مستجاب بفرما. امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، طرفدارانشون در اقصی نقاط عالم به خاک مذلت بنشان.